اوکی. امیدوار عزیز، خواهش میکنم بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی متشکر. اگه صدای من دارید یک عددی بنویسید. ممنون. خیلی متشکر و با سلام خدمت شما و همچنین با خسته نباشی خدمت آقای تراب حق‌شناس. من اول اگر ادمین های عزیز اجازه بدم، از اونجایی که بحث در مورد مسئله فلسطین هست، ممنون. دوباره داشتم خدمت شما میگفتم از اینجایی که بحث اتاق در مورد فلسطین هست، میخواستم بگم در سال 1361 موقعی که جزوه از طرف چریکهای فدای خلق نوشته شد که به تحلیل فاکتورهایی می‌پردازه که زمینه‌های وضعیتی رو که امروز برای سازمان آزاد بخش فلسطین و به طور کلی برای مردم فلسطین ایجاد شده، به تحلیل اون فاکتورها می‌پردازه. اگر وقت داشته باشید در سایت
دوست دیگه به اسم آرش 917 پرسیدن، میخواستم نظر سخنران محترم را در مورد این اخطار حزب کمونیست اسرائیل که برای حمله آمریکا در آینده و به فلسطین و ایران به بهانه حضور حماس دارد در چیست؟ این جمله نمیدونم مفهوم هست یا نه. به هر حال اخطار حزب کمونیست اسرائیل که برای حمله آمریکا در آینده به فلسطین و ایران به بهانه حماس دارد چیست؟ سوال آخر اینه که آیا این درست است که پس از تشکیل دولت اسرائیل نخستین کشوری که از به رسمیت شناخت اسرائیل رو دولت شوروی به رهبری استالین بود؟ خیلی ممنون. روزا جان ببخشید، بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام دوستان، شب خوبی رو آرزو میکنم در کنار هم. امیدوارم صدای من رو داشته باشید. من از آقای تراب حق‌شناس شخصا ممنون هستم که در وبسایت خودشون تریبونی به مبارزات جیوپاس دادن و الان هم امشب در کنار شما بودم که در مورد تحولات اخیر در فلسطین صحبتی بشنوم که متاسفانه بخش بزرگ به تاریخچه دقیقه شد که فکر میکنم لزومی نداشت و برای تحولات وقت کم بود و این مشکل رو در سوالات هم میبینیم. صحبت دوم دوست داریم این بود که دلمون برای فلسطین بتپه. واقعیت من دلم برای کس فلسطین نمیتپه چون فلسطینه. من دلم برای بسیاری از یهودیان میتپه که در فلسطین اشغالی که میخوان از این منجلاب بیان بیرون و واقعا درود میفرستم به سربازای اسرائیلی که اسلحه‌شون رو زمین گذاشتن و نجنگیدن و درود میفرستم به زنان در واقع یهودی که لباس سیاه میپوشن و طرفدار صلح هستن که به این واقعا بربریت خاتمه داده بشه. به هر حال بحثتون تحلیلتون یک جای بزرگی تناقض داشت، شاید من درست نفهمیده باشم. اونجایی که شما توی تحلیلتون میگین آمریکا و اسرائیل در واقع از حماس در ابتدا حمایت کردن که در واقع یک آلترناتیوی رو برای، یعنی یک رقیبی رو مشخصا گفتین، یک رقیبی رو برای سازمان آزاد بخش بتراشن و در واقع از طرف شما انتخابات، یعنی منتخب شدن، یعنی حماس اینکه نیروی بیشتری رو پشت سر خودش ردیف کرد و صندلی های زیادی رو گرفت، به نظر من کمی شما مسئله رو دست کم گرفتی و امیدوار هم هست، یعنی دقیقا گفتیم خوشبختانه امیدوار هستیم که حماس بعد از اینکه توی انتخابات شرکت کرد این کار حماس رو دموکرات تر بکنه، مبتیزه بکنه، یه همچی چیز رو من فهمیدم از صحبتتون. و من هم در ادامهش فکر میکنم که فکر میکنین حماس جمهوری اسلامی نمیشه. که امیدوارم نشه. به هر حال یه مقداری هم ناراحت هستین از اینکه اسرائیل در حماس این انتخابات رو قبول نکنه. به نظر من ما به عنوان نیروهای مترقی نباید در واقع تمام ناراحتیمون باشه که آیا حماس از طرف یا کلا انتخاب از طرف اسرائیل قبول باشه یا نه نمیشه. نباید فکر کنیم که حالا بریم دنبال این که این انتخابات رو به قول معروف براش تبلیغ کنیم. من شما رو در کاتگوری در واقع آنتی امپریالیست گذاشتم، امیدوارم اشتباه کرده باشم، که تضاد عمده رو در واقع امپریالیست میبینید. با توجه به اینکه ما در آلمان، از آلمان با شما چسبیدم، ما با یک نیروی به شدت قوی و به شدت جدی هم طرف هستیم به اسم آنتی دویچا که کلن مقاومت فلسطین رو نمیبینن و نمیخوان قبول کنن و اسرائیل رو تنها دموکراسی منطقه میدونن و کلن اسلام نافتیز حملشون هست. من اینجا در کنار شما نشستم که شما یک آلترناتیوی رو برای من معرفی کنید، نیروی مترقی رو که من به عنوان یک فرد نسل دوم از شما، چون اونجور که گفتیم که بودید در فلسطین، من کنم هنوز به دنیا نیامده بودم، به حال من به عنوان یک نیرویی که میخوام از مقاومت فلسطین حمایت کنم، آیا باید برم پشت حماس؟ از عراق حمایت کنم، آیا باید برم پشت صدام حسین؟ اگر بخوام علیه جنگ باشم، آیا باید برم پشت احمدی نژاد؟ به نظر من دوستمون گل سرخی یک فاکتور خیلی مهمی رو هم ارائه داد. اگر نیروهایی در فلسطین نتونستن انتخابات رو ببرن، به در واقع خواستای مردم توجه نکردن، یک سری هم رشوه خواری و این کروپت بودن در واقع نیروهای دموکرات فلسطین هم بود، خود شخص یاسر عرفات به نظر من کروپترین و بیشتر پول این کمک ها رو بالا کشید و خب این از نظر مردم دور نمیمونه و نباید هم دور بمونه. به نظر من اسرائیل الان در شرایط حاضر، اگر من جای اسرائیل بودم، خیلی خوشنود شده که حماس انتخابات روه و حماس هم نه به خاطر سرکوب های شدید و وحشیانه امپریالیست آمریکا و اسرائیل و اینها انتخابات رو بود، دقیقا به دلیل بی‌توجهی نیروی دموکرات و چپ بود که انتخابات رو بود. خواسته مردم مبارزه هستش، خواسته مردم چک و چونه زدن با نیروی اسرائیلی نبوده با اینجا که من فهمیدم. ما الان در خارج از کشور در آلمان یک کارزاری رو راه انداختیم به نیروهای آنتی امپریالیست و آنتی دویچ، نیروهایی که طرفدار این هستن که اسرائیل تنها دموکراسی منطقه هست و در کشورهای مثل ایران، افغانستان، عراق هیچ دموکراسی وجود نداره و همه این نیروها ارتجایی هستن. میخوایم بهشون نشون بدیم ما آلترناتیو هستیم، یعنی ما زنان ایرانی هستیم، مسلمان حق زنان مسلمان هم که فکر میکنن حقشون سایه شده در این قوانین به ما ملحق شدن. ما خودمون رو به عنوان آلترناتیو نشون در مورد عراق، در مورد حتی افغانستان هم باز هم سازمان های زنان و بخشان جنبش های اجتماعی مردم خودشون رو آلترناتیو نشون دادن. این نیروهای آلمانی که وابسته نیستن، اینها دقیقا دارن نگاه میکنن، زرابی میندازن توی کشورهایی مثل ایران و عراق، افغانستان چه نیروی هست ازش حمایت کنیم غیر از نیروی حزب الله حماس یا چه میدونم طرزای اینها. من اینجا در کنار شما هستم که به شما بگم ما برای ایران یه همچین نیروی رو داریم دست پا میکنیم که یک فرد مترقی اتونوم آلمانی مجبور نشه بیاد از احمدی نژاد و حکومت ایران حمایت کنه به خاطر اینکه مخالف امپریالیسم آمریکا، مخالف جنگ و غیره و ضالک هستش. من واقعا از شما کنکرت سوال میکنم، اینجور که معلومه دو تا صندلی به نیروهای جورج هوش اینها ندادم، ولی از شما سوال میکنم آیا نیروی هست کنکرت، آلترناتیو سومی هست بجز اینکه ما بریم پشت اینکه بجنگیم برای که اسرائیل انتخابات رو قبول کنه یا نه؟ که تو جان تایم رو دیدم، اگر یه همچین نیروی هستش ازتون خواهش میکنم با ما معرفی کنید، چون من شخصا نمیتونم عملا در حال حاضر در شرط کنونی از این انتخابات حمایت کنم. همینجور که نیروی توده‌ای هم میگم پشت احمدی نژاد بوده، پشت حماس بوده، مسئله به نظر من قدرت نیست، مسئله این هستش که ما واقعیت ها رو به مردم بگیم که اگر احمدی نژاد از اون طرف داره دهنش رو جر میده با شاه آریالیستی تازگیان که فاشیست دارم که دعوت کرده، هماس هم که دعوت کرده، از اون طرف هم نیروهای مبارز کارگران هست، نیروهای زنان هست، ما اینها رو ارائه میدیم. آیا شما در فلسطین کنونی یک همچین نیروی رو میشناسیم که به ما معرفی کنیم؟ چون ما به هیچ وجه نمیتونیم بریم دنبال اینکه اسرائیل یک همچین انتخابات رو قبول بکنه یا نه. این تعیین کننده نیست برای ما. با توجه به اینکه نیروهای اسرائیلی اومدن، یهودیای اومدن، اسرائیل رو قبول دارن ولی نمیخوان جنگ کنن، مخالف دیوار هستن، مخالف جنگ هستن، میگن در همون یک حکومت دوگانه هم فلسطینی ها و هم اسرائیلی ها با هم همزیستی کنیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون روزا جان از اینکه در موقع تموم کردین. نفر بعدی که در نوبت هستن بدیم جی رضاییان، ببخشید میکروفون در اختیار شماست. رضاییان خواهش میکنم.
سلام و خسته نباشید. اگه صدا نمیاد تو این دو بزنید. مرسی. قبل از هر چیز جی غلام رضاییان اسم میخواستم به اختلاف اینو مطرح بکنم که تو اندیشه بیکار اینو حتما بنویسم. مثلا جی رضاییان اسم یکی از بچه‌ای که در سال 62 تو زندان عادل آباد شیراز اعدام شد به جرم سازمان پیکار و متاسفانه من اسمش تو بچه های اسامی شهدای سازمان پیکار ندیدم. اینو خاطر از سرخش درخواست بکنم که این اسم لطفا بزنه به بقیه اسامی شهدای سازمان پیکار. مرسی. این چیز اول. ولی سوالم اینه که ارکستراف بحث بنابراین واضحی رو مطرح کرد به وجود اومدن دولت فلسطین. من به عنوان یک کمونیست اینو چجوری ارزیابی خواهم کرد؟ یعنی میگم که به وجود اومدنش چیز درستی بوده یا چیز غلطی بوده؟ این سوالی که به عنوان یک کمونیست میخوام مطرح بکنم که دوست دارم رفیق ترخشناس تو این مورد توضیح بده که اینو به عنوان که ارزیابی کمونیستی میکنه به عنوان یک دولت قبول دارن یا نه. این چیز اولی. اگر این چیز رو قبول دارن به عنوان یه چشم‌انداز وجود داره، آیا ما کمونیستایان رهنمود یکی از رفیقترا میخوام توی مورد بده اینه که رهنمودش به کمونیست های ایران در حالت با تجربه فلسطین چیه؟ اینو این مقدار اگه میشه توضیح بده. اگه سوال من واضح بوده متشکرم.
درود بر شما رفیق رضاییان و درود بر یاد رفیق رضاییان. از اینکه این نکته رو مورد توجه قرار دادیم سپاسگزاریم. رفیق بعدی که در نوبت هستم اجازه بدیم ببینم دوستمون امیدوار میکروفونشون درست شده. آقای امیدوار خواهش میکنم میکروفون رو بگیریم و صحبت کنیم.
خیلی متشکر بزر جان. اگه صدای من خیلی ممنون. امیدوارم که این کامپیوتر بنده دوباره مشکل ایجاد نکنه ولی به هر حال از کنترل خود بنده خارجه. من قصدم این بود که سوالاتی رو از تراب بکنم ولی به هر حال و من کل صحبت‌های تراب رو هم واقعا نشنیدم، این بخش‌های آخر صحبتش رو و پاسخ‌هایی که به سوالات داد رو شنیدم. اولا در مورد موضوع حماس و غیره و غیره، به نظرم اگر قبل از این که به خود انتخابات در یعنی انتخابات رو با خود انتخابات بخوای بررسیش بکنی و نه اون فاکتورهای معینی که مثلا انتخابات اخیر فلسطین صورت گرفته، خب میتونیم به نتایج به نظر بنده غیر واقعی برسیم. مثلا فاکتورهایی که مورد نظر منده است و باید ببخشید یک نفر به من پی ام داد، مجبور شدم الان بهش بگم نه، اون فاکتورهایی که مورد نظر بنده است و فکر میکنم مهمن این است که اولا باید تاریخچه خود حماس رو و حماس در چه شرایطی شکل گرفت، برای چه اهدافی شکل گرفت و در چه پروسه‌ای به موقعیت کنونی رسید. یکی دیگه فاکتور معینی که به نظرم باید بهش توجه بکنید اون چارچوب ضوابط و روابطی است که این انتخابات قراره یا این انتخابات توش صورت گرفت. یعنی این انتخابات برای تعیین نمایندگان دولتی صورت میگرفت که به نظرم میاد باید این رو قبول بکنیم که محصول سازش به اصطلاح رهبری خلق فلسطین با امپریالیست ها و صهیونیست ها بود. یعنی دولت خود مختار فلسطین در واقع محصول طرح یا قرارداد اسلو بود و باف معید باید اون چره که بهش بپردازیم نه خود انتخابات و این دست از انتخابات ها، بلکه اون فاکتورها و پارامترها و شرایط معینی است، اوضاع و احوال معینی است که این انتخابات ها توش صورت میگیرن. مثلا انتخابات اخیر فلسطینی فاکتورهایی رو که من گفتم آخریش که داشتم میگفتم اینه که خب مثل هر دولت دیگری که قاعده به نظر بنده قاعده است، هر دولتی توسط یک نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس، ارتش و غیره و غیره ازش حفاظت میشه. در مورد دولت فلسطین همه میدونیم که دولتی که به اصطلاح نمایندگان حماس در مجلسش خواهند نشست، این نیروها رو، نیروهای امنیتی فلسطینی رو واقعا از رسانه‌های آمریکایی و از زبان خود دولتمندان آمریکایی میشنویم که اون چه که صورت گرفته تعلیم نیروهای امنیتی فلسطینی توسط سازمان سیاه است. سازمان سیاه این نیروهای پاسدار به اصطلاح نظم مورد نظر دولت خود مختار فلسطین رو که امروز حماس به اصطلاح نخست وزیرش خواهد شد و غیره و غیره رو آنها تعلیم میدن. یه فاکتور دیگری رو که نباید از نظر دور بداریم خود نظر نیروی متفوق یعنی امپریالیسم آمریکا در مورد انتخابات اخیر بود. دولت کنونی آمریکا در رأسش جورج بوش. خیلی متشکر. بله بله، من داشتم میگفتم اگه با توجه به این فاکتورها و فاکتور آخری خود دولت جورج بوش محقق چنین انتخاباتی بود و با اطلاع از این که خود حماس در این انتخابات شرکت میکنه، حماس از یک سال پیش به اصطلاح آتش بس رو در مقابل اسرائیل پذیرفته بود. اگر با این فاکتورها به کارزار اخیر انتخاباتی و فلسطین بپردازیم، به نظر بنده به یک نتیجه کنکرت و روشن میرسیم که به اصطلاح دست تبلیغات امپریالیست ها و صهیونیست ها رو باز میکنه در این مورد که حماس به اصطلاح نیروی ضد اسرائیلی و خواهان برچیدن دولت اسرائیل. نه، اینها تبلیغات دروغینه. اگر با این فاکتورها واقعا بهش نگاه بکنیم اون موقع میفهمیم که اون چه صورت گرفته برای رتق دولتی که محصول خود سیاست امپریالیسم آمریکا و صهیونیست ها و اروپایی ها و غیره و غیره بوده. چیز عجیب و غریبی نیست. آنچه که ما باید بهش بپردازیم دفاع از مقاومت خلق فلسطینی که که به هر حال بر اثر به نظر بنده بر اثر ناتوانی و فساد دولت فلسطین که مأموریتش این بود که به هر حال سبتان ترکتر سیاست صهیونیست ها در مناطق اشغالی فلسطین بشه، خود دوباره این انتفاضه دوم صورت گرفت. اگر با این نگاه به موضوع نگاه بکنیم، اون موقع به یک درک بهتر و کنکرتر و رادیکالتری میرسیم که دست خود این بازیگران رو واقعا باز میکنه. من وقتی ندارم واقعا، خیلی متشکر، ولی میخواستم نکات دیگری رو که در صحبتهای تراب مطرح شد که به نظرم بسیار غیر مارکسیستی و غیر علمی هستن بهش بپردازم، ولی وقت من تمام شد. خیلی متشکر.
خیلی ممنون با پوزش از شما، به خاطر که چند بار صداتون قطع شد و مجبور شدیم شما رو. نفر بعدی که در نوبت هستن آرمان 14 هستن. آرمان عزیز بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت تمام دوستان، اگه صدای منو داره لطفا یه شماره بدید من بدونم. مرسی، خیلی ممنون. ضمن تشکر از اتاق اتحاد سوسیالیست ها که این برنامه رو در رابطه با فلسطین برگزار میکنن، که واقعا یه مسئله هست که درد هر انسان آزادی خواه و دموکراتی رو به درد میاره. این وقایعی که در فلسطین و این جنایاتی که بر علیه مردم مظلوم فلسطین قیم میشه، و تشکر از رفیق تراب که این چنین جانانه و جانبدارانه از مردم فلسطین دفاع میکنه. حقیقتا هیچ کس نمیتونه در این دنیا جانبدارانه نباشه، اما جانبداری از چی؟ از مردم مظلوم فلسطین یا از فاشیسم نجات پرست صهیونیستی یا امپریالیست ها؟ به هر صورت من اگه اجازه بدید، یه شعری هست در خود ساید اندیشه و پیکار، خیلی دوست داشتم یکی دیگه از دوستان این شعر رو بخونه، چون حقیقتش خب من میدونم صدام جالب نیست برای شعر خوندم، ولی خب دیدم که کسی نخون این شعر رو، سعی میکنم با این صدای نخراشیده و نتراشیده این شعر رو بخونم. امیدوارم که خودتو برید روی سایت اونو پیدا بکنید و واقعا لذت ببرید از این شعر. این شعر از محمود درویش و به نام محمد در ساید اندیشه و پیکار هستش. حقیقتش من هر از چندگاهی که وقایعی در رابطه با فلسطین میشنوم، میرم این شعر رو بازم میخونم، و علارغم این که چند سال مرتب این شعر رو هر از چندگاهی میخونم، با این حال هر موقع که بازم این شعر رو میخونم نمیتونم احساسات خودم رو کنترل نکنم. امیدوارم که بتونم این شعر رو تا آخر بخونم. میدونیم که سعی میکنم دیگه توضیح کمتر بدم و خود اصل مطلب رو بخونم. میگه در 30 سپتامبر سال 2000 پسر بچه فلسطینی 13 ساله به نام محمد الدره که همراه پدرش به خرید میرفت جلوی مستعمره اسرائیلی نتازیاریم در نوار غزه هدف گلوله سربازی اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. عکسی که عکاس تلویزیون فرانسه گرفته و این صحنه فجیع را نشان می‌داد، وجدان بسیاری از مردم جهان را بیدار کرد و آنان را متوجه مظلومیت مردم فلسطین نمود که آنها هم حق دارند حقوقی داشته باشند. و با تشکر از شهرام قنبری که این ترجمه را ویراستاری کرد، شعر این چنین آغاز میشه: محمد چون پرندهی ترسان از آسمان جهنم چون پرندهی ترسان از جهنم آسمان به دامان پدر پناه میبرد. بابا نگذار به بالا پرکشم بالکم تا به باد ندارد و روشنایی سیاه هم. محمد میخواهد به خانه بازگردد بی دو چرخه یا پیراهنی نو، میخواهد به سوی نیم کده مدرسه به سوی دفتر املا و انشا روانه شود. مرا به خانه ببر باوا تا درس هایم را حاضر کنم و عمرم را روزا روز سپری کنم بر ساحل دریا زیر سایه نخل ها و نه چیزی بیش از این و نه چیزی بیش از این. محمد با سپاهی رویاروست، بر کفش نه سنگی است نه پارهای ستارگان. دیده به دیوار نکشو تا روی آن بنویسد آزادیم هرگز نخواهد مرد، چرا که از این پسش آزادی در کار نیست تا از آن به دفاع برخیزد. و کبوتر پابلو پیکاسو را افقی در چشم انداز نیست و او همچنان زاده می شود، زاده می شود در نامی که لعنت نام را با خود می کشد. چندین و تا کی از خود زاده خواهد شد کودکی که وطن و بعده دیدار با کودکی کم دارد. چون آرزویش بر خاطر گذرد کجایش آرزو کند آنجا که وطن جراحت است و معبد. محمد می بیند که مرگش به ناگزیر در می رسد، اما به یاد می آورد که بر صفحه تلویزیون ببر نیرومندی را به چشم دیده است که آهو بچه شیر خواری به دام انداخته و چون به اون نزدیک می شود بوی شیر به مشامش می رسد، پس رهایش می کند. بوی شیر گوی بخش بیابان را رام می کند، پس نجات خواهم یافت. کودک می گرگد و با خودش زمزمین می کند. جانم را مادرم در صندوق خانه نهان کرده است، نجات خواهم یافت و شهادت خواهم داد. محمد بینوا فرشته است در دوگامی سلاح صیاد خون سردش. چند لحظه است که دوربین حرکات کودک را زیر نظر دارد. سیمایش که با سایش یکی شده چون نیم روز روشن است، دلکش چون سیب روشن است و ده انگشت دستانش چون شام روشن است و شبنم روی شلوارش روشن. کاش سیادش لحظه در این کار اندیشه می کرد و با خود می گفت رهایش می کنم تا روزی که بتواند فلسطینش را بی غلط هدیه کند. اکنون رهایش می کنم به مسئولیت خیش و فردا چون سرکشی کرد خواهمش کشت. محمد مسیح خود سالی است که می‌خوابد و رویایش را پی می‌گیرد. در قلب شمایلی ساخته از مس، از شاخه زیتون و از روح ملتی که دم آدم نو می‌شود، محمد خونی است افزونتر از آنچه رسولان بدان نیازمندند برای اهدافشان. پس بفراز به آسمان برشو محمد. این شعری که سال 2000 گفته شده برای محمد الدره، که اگه الان این محمد زنده بود باید 18 سالش یا 19 سالش می بود. بسرات خیلی ممنونم، متشکرم از این برنامه. با امیدوارم که برنامه های دیگه در رابطه با فلسطین و مظلومیت این مردم فلسطین ما داشته باشیم از طریق این سایت های ترقیق ها و مردم دوست. متشکرم.
خیلی ممنون از شعری که خوندین رفیق عزیز. نفر بعدی که در نوبت هستن فکر میکنم دوستمون سیاوش هستن، ایشون مثل این که نیستن. سیاوش جان بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
الو با سلام، اگه صدای منو دارید لطفا یه دو فرمایید. خیلی متشکرم، ممنونم. عرضم به حضور شما با سلام و خسته نباشید به جناب آقای طلاق حقشناس و کلیه حضار گرامی. من سوالاتی مطرح شد برام که به هر حال این یه سوالی که تو ذهن خودم هست مدتی میگرده، منتها با صحبتایی که جناب آقای طلاق حقشناس باز کردن و شیوه سوالهایی که سایر رفقا و دوستان کردن لازم شد که من چند تا نکته رو مقدمتا بگم تا بعد بتونم اون سوال خودم رو که فکر میکنم خیلی اساسی باشه و امروز باید دنبالش بگردیم پاسخ بده آقای طلاق حقشناس اگه میتونن. اولا ببینیم با توجه به ماهیت جنبش های ملی ضد امپریالیستی 50-60 ساله اخیر که
یک پرچم خونین و پررنگش رو در دست مبارزان فلسطینی میبینیم و همه ما خاطراتی شاید از دوران کودکی از دفاع مردم ایران تو منطقه خاورمیانه و سایر کشورها، همچون مبارزه‌ای که در جنگ ویتنام و پشتیبانی که از جنگ ویتنام شد، فلسطین هم تونست حمایت تمامیت به اصطلاح جهانیان رو به سمت خودش جلب کنه به عنوان یک مبارزه به اصطلاح ملت ستمیده علیه امپریالیسم. باید توجه کنیم که آیا امروز در مبارزاتی که در هند تحت رهبری گاندو و نهرو شد، در ایران تحت نام مصدق علیه استعمار انگلیس شد و مصر و مبارزات ضد فاشیستی مردم چین که به رای سوسیالیستی چین انجامید، باید دقت نظر داشته باشیم که پس از طی این دوره ما شاهد دو تا تئوری هستیم. یکی در دوران پیروزی انقلابات ایران، نیکاراگوه و السالوادور که در واقع میشه گفت نقطه پایانی جنگ های از نوع ملی ضد امپریالیستی و بعد از اون جهان پس از فروپاشی شوروی تغییر میکنه. این دوره ما شعاری داشتیم و از جمله سازمان پیکار به عنوان یکی از شعارهای میگارش مطرح میکرد که مبارزه برای دموکراسی از مبارزه به اصطلاح علی امپریالیسم جدا نیست و این شعار به درستی عمل میکنه. من فکر میکنم که امروز که جنگ های خانمانسوز به اصطلاح تحت نام تئوری جنگ تمدن های هانتینگتون که جایگزین به اصطلاح تئوری کمربند سبز برژینسکی شده، زمانی که اسلام هژمونی به دست آورد پس از پیروزی انقلاب ایران و تونست خودشو در عرصه جهانی به این شکلی که امروز میبینیم از یک موضع انفعالی آلت دست امپریالیسم که در هیئت مؤتلفه، در نمیدونم فدایان اسلام، در سید قطب در مصر، در اخوان المسلمین در مصر، در احزاب به اصطلاح فراماسونری که امثال سید جمال در رأسش شدن و غیره در کشورهای خاورمیانه مطرح کنه خودشو به عنوان یک ارتجاع ریشه دار تاریخی، ما باید به یه تحلیل تاریخی طبقاتی بپردازیم. اینجا یک برخورده به اصطلاح تحلیلی طبقاتی از وضعیت طبقاتی این جنبش ها نشد. ببینیم مثلا ماهیت طبقاتی جنبش الفت چیست؟ این جریان ناسیونالیست گرای به اصطلاح فلسطینی. متشکرم، خیلی ممنون. اگه صدام هست بگید، چون من نمیدونم اصلا تا کجا صدا من به اصطلاح دوستان شنیدن، من تا به صورت هم صدا میدم. اگه معتقدیم که مبارزه برای دموکراسی در کشورهای تحت سلطه با از مبارزه با امپریالیسم جدا نیست که امروز عینیت پیدا کرده و خودشو نشون میده و ظاهرا تحت عنوان تئوری هانتینگتون و جنگ تمدن‌ها به اصطلاح مدرنیسم دموکراسی غربی یا تمدن غربی یا در دوران پسا مدرنیسم اونم خودشو در رابطه با مبارزه با فوندمنتالیسم و تروریسم کش و قوس میده، که خودش طالبان رو بر سر کار آورد، که خودش بن لادن ها رو ساخت، که خودش کنفرانس گوادلوپ درست کرد در مقابل موقع قطب شوروی که جنبش دموکراتیک مردم ایران به رهبری کمونیستا به پیروزی نرسه. همه اینها چگونه میخوایم تضاد بین جمهوری اسلامی، حماس، نمیدونم طالبان و کلیه جریانات ارتجاعی مثل بن لادن فاندمنتالیستا رو به اصطلاح برایش یه توجیه عینی تئوریک داشته باشیم؟ این تضاد خودش رو ظاهرا عیان میکنه. یا این یک توته است، اگه اینجوری بهش نگاه کنیم از دیدگاه تئوری توته، و یا نه یک اتفاقی داره میفته در به اصطلاح گرایشات جهانی. این گرایشات جهانی یه بحران ساختاری، بحران امپریالیستی هستش که مجبور به طرح خاورمیانه بزرگ شده و جریانات خردپای مذهبی ارتجاعی وابسته به بازار کهن و نهادهای به اصطلاح بنیادهای اقتصادی کهن که بیشتر وامانده به اصطلاح دوران سرمایه ربایی تجاری عصر به اصطلاح قرون وسطایی هستن، دارن جانسختی میکنن در کشورهایی مثل خاورمیانه، مثل ایران، فلسطین، نمیدونم افغانستان و اشکال ارتجایی حرکت زده، یعنی جنبش های ارتجایی ضد امپریالیستی رو دارن سازمان میدن. بنابراین از زاویه دید این جنبش ها هیچ گونه درست در دوران هژمونیکشون که یک قدرتی مثل ایران در منطقه خاورمیانه که هم به لحاظ ایدولوژیک و هم به لحاظ به اصطلاح کمک های مالی تا کنون و چه در گذشته تا الان اینا رو میتونسته حمایت کنه، اینا رو قوی تر کرده و به عرصه جهانی کشونده. اون هم پس از خلع فروپاشی شوروی و به اصطلاح تغییر قطبندی به تناسب قوای جهانی. بنابراین جای خالی بحث این که به اصطلاح جمله پایانی من متشکرم تذکر دادید. در این دوران ما باید نگاه کنیم که به اصطلاح این پهناور شدن جریان ارتجاع اسلامی که امروز متاسفانه برخی از نیروهای به اصطلاح اولترا چپ یا به ظاهر چپ، تو گیومه میگم چپ، که ظاهرا در دفاع از مدرنیسم و انحصارات غربی و کرنش در مقابل امپریالیسم با عمده کردن به اصطلاح تئوری‌ها یا تضادهای روبنایی مثل نمیدونم فمینیسم یا مدرنیسم یا اومانیسم یا فلان و غیره اینها و فاندمنتالیسم پرچم به اصطلاح حمایت از حملات امپریالیستی یا تئوری‌های امپریالیستی یا نفی اصولاً مقوله اسلام امپریالیستی مطرح می‌کنند، این تمرر شده به اصطلاح مطارفات جریانات ارتجایی به عنوان یک جنبش ارتجایی ناشی از تغییر ساختارهای اقتصادی است که امپریالیسم برای صدور سرمایه و بازسازی سرمایه و بازتولید سرمایه نیاز داره. منظورم طرح خاورمیانه بزرگه. بنابراین این جریانات بازدارنده، من اینجوری فکر میکنم، این جریانات بازدارنده مقاومتشون و جانسختیشون در واقع به علت اضمحلال و احتضار و انحلالیه که دارن پیدا میکنن و از این زاویه طبقاتی من مسئله رو توجیه و رسلا تایید تعلیم کنم. میخواستم ببینم درسته یا غلطه. متشکرم، من وقت دادید، خیلی ممنونم.
با سپاس از شما. دوستان سه نفر دیگه در نوبت هستند.